أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومدين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما سال جدید را خدمت همه عزیزان تبریک عرض می کنیم. موفقیت همه عزیزان را در این سال جدید از خدای عالم طلب می کنیم. انشاءالله سال موفقیت پیروزی و فرج آباد روی عصر و سال شکوفایی استعدادهای درخشان در حوزه و به ثمر نشستن بعضی از تلاش‌هایی که ما در گذشته داشتیم. تعبیر مقام معظم رهبری سال نوآوری. ما در جلسات گذشته پیرامون شبهاتی که عثمان الخمیس از لیدرهای وهابی داشت حدود 6 جلسه بحث کردیم. 24 جلسه هم باقی ماند. در حقیقت اساسی ترین شبهات ضد شیعی روشون مطرح کرده بود و ما هم تشخیص دادیم که تقریبا جدیدترین شبهات شروع کردیم. انشاءالله اگر خدا توفیقمون بده این سال قبل از پایان سال تحصیلی اون چهار محور رو هم انشاءالله بحث میکنیم و تصمیم داریم که در اسرع وقت این پاسخ‌ها هم به صورت عربی هم به صورت فارسی حتما چاپ بشه، چون به کرات عزیزان از داخل و خارج کشور تماس میگیرن و مرتب این جوابیه رو از ما میخوان. ولی از اونجایی که بعضی از مسائل جدیدی در حوزه پیش میاد ناگزیر هستیم که به او هم اشاره کنیم و قضایای اورژانسی است، ولی ما یکی دو جلسه اختصاصاً ما وقتمون رو از عثمان الخمیس برای شما از کنم می بردیم به بعضی از شبهات جدیدی که مطرح شده و سر صدا ایجاد کرده و موجب رنجش مراجع اعظم تقلید و بزرگان شده به او می پردازیم که انشاءالله عزیزان همواره در این طور قضایا مجهز باشند که شبهات درون شیعی یا برون شیعی بود ما باید آماده باشیم. تنها مصیبت ما این نیست که چهار تا وهابی بیان شبهه‌ای را مطرح کنند و ما بیاییم وقت طلب کنیم و به پاسخ بپردازیم. بعضا میبینیم از داخل حوزه های علمیه ما یا بعضی از هم‌لباس‌های ما مطالبی را مطرح میکنند که تأثیر گذاری منفیش به مراتب از شبهات اهل سنت یا وهابیت بیشتر هست. چون اگر یک فردی مثل عثمان الخمیس یا دکتر بفاری یا برای شما از کنم عبدالرحمن دمشقیه یا سالوس، اینها فعلا در خط مقدم جبهه جنگ علیه شیعه هستند، در انتهاجم فرهنگی پرچم به دست گرفتن، موضع مشخصه. حالا ما نمیگیم تأثیر گذار نیست اصلا، ولی تأثیر گذارش روی جوانهای ما خیلی کم و اندکه. ولی اگر در حوزه روحانی آمد یک مسئله را مطرح کرد، همون حرفه هایی که اونها میزنند یا چه بسا تندتر از اونها مطرح میکنند، این مایه نگرانیست. این تأثیر منفی و قدرت تخریبیش به مراتب بیشتر هست. عزیزان قطعاً می‌دانند در این شماره اخیر مجله حوزه وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی شماره 141 مصاحبه کردن با جناب آقای باقی‌زاده خراسانی. مطالبی آورده که واقعاً وقتی من متوجه شدم خدا می‌داند قلبم به درد آمد. من تو جریان نبودم. ما یه جلسه داشتیم تهران مال بنیان بین المللی قدیر. برادر بزرگوارمون جناب آقای مسید احمد خاتمی زنگ زد و فرمود فلان یک همچین مطالبی در مجله حوزه مطرح شده که اونجا اصلا بحث اهل بیت را زیر سوال برده، قرآن و عترت رو کلا هدف قرار داده، نمیدونم از بنی امیه چنین چنان چرا نشسته اید پاسخ نمیدید. قلب بیر مضمون. و اما وقتی که آمدیم قوم مجله رو گرفتم مطالعه کردم، در الحد مطالب در داوره و ما انتظار نداشتیم اینطور مطالب در میان قوزدی ها که ما آن همه ملبسین به لباس روحانیت و کسی تیگه عمری کنار صفحه آقای امام صادق سلام الله علیه ارتضاف کرده این مطالب در بیان. حتی شنیدم که افتی گذشته مقام مظلم رهبری آمده بودن قوم و در دیداری که با حضرت آزیلال از ما صافی قلبایدانی داشتن یک نسخه از این مجله را اصلا خدمت آقا داده بودن و اظهار گلایه و ناراحتی. حالا از کل عملها چی مخواد باشه نمیدانیم، از این بر مبنای مجموعات بنده بوده. حالا چقدر صحت دارد یا نه، برای این که دست آقا رسیده از طریق آقایان مراجع این شک شبهی درش نیست. البته این رو عزیزان میدانند ما الان در حوزه تقریبا ما 3 تا خط در رابطه با تعامل با اهل سنت داریم. یک خط تندروها و افراطیون که اینها معتقدند که ما باید نسبت به مباحث ولایت خیلی سریع روشن شفاف لعن خلفا را علنی کنیم. خلاصه اگر یک نمازی بخوانیم در اون لعن بر خلفا نباشد این نماز پذیرفته نیست. شبنامه هایی پخش می کنند، بعضی از روایاتی که سندن هم مخدوش هست در این زمینه مطرح می کنند و چه بسا زمینه بدبینی دیگران را به مذهب شیعه فراهم می کنند و از اون بالاتر این مطالب باعث می شه در گوشه و کنار کشور یا خارج از کشور بعضی از مغرضین نسبت به حد برمت شیعه یا قتل شیعه اقدام می کنند. شما همین سخنرانی عبدالمالک ریگی را که در اسفند سال 84 که 22 نفر از عزیزان ما را شبانه به رگبار بست و قتل عام کرد، در سخنرانی میگه یکی از علل کشتار ما شیعیان سبق و ناسزاییست که اینها به صحابه پیغمبر و خلفا دارند. قطعاً اگر یک روزی این روش نتیجه میداد یقیناً امروز نتیجه نمیدهد، نتیجهش معکوس است. شکی نیست که ائمه علیهم السلام به این راضی نیستند من بیام در گوشه حوزه علمیه قم کاری بکنم، مطلبی دیگر یک جلسه نوزهرایی درست کنم در گوشه و جهان، در گوشه و کنار جهان خون 4 تا شیعه بیگناه به زمین ریخته بشه. اصلا مسئله شرع هم بگذاریم کنار، این عمل وجدانن درست نیست، انصافاً درست نیست. فحش و ناسزا مال کسیست که منطق نداشته باشه. الحمدلله شیعه دارای منطق هست. ما همون حقایق تاریخی را مطرح کنیم، جملات زیبا و کوبنده امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه را بیان کنیم، این دیگه بالاترین تاثیرگذاری را در جامعه دارد. این یک خطی هم متاسفانه در برابر این خط که میگن آقا ما باید با اهل سنت به قدر تعاملمون بیشتر باشد، حتی بعضی از اصولمون را اگر نادیده گرفتیم میارزه. حتی همین جنابعالی با ازادی خراسانی در مجله نهج البلاغه شماره 4 و 5 صراحتاً پیشنهاد میکنیم، میگه آقا اگر ما بخواهیم با برادران اهل سنت رحبت برقرار کنیم هیچ راهی ندارد جز این که ما مشروعیت خلافت شیخین را بپذیریم. بعد میگه من از روزه های علمیه میخوام دنبال دلیل باشن، دلیل مشروعیت خلافت شیخین یا از راه ترتب یا از راه ضرورت. این یکی. دوم این که ما بیاییم از منصوص الخلافه بودن علی هم دست برداریم. بعد بیاییم با آقایان اهل سنت اتحاد برقرار کنیم. خب این قطعاً نه دیبنده شیعه هست، نه دیبنده حوزه های علمیه هست و نه سخنی است که بزرگان شیعه در طول این 14 قرن بر این نظری که صحه گذاشتن. به تعبیر شهید مطهری در کتاب امامت و رهبری صفحه 21 میگه ما ضمن این که وحدت را از ضروریات مسائل اسلامی میدانیم ولی حاضر نیستیم به خاطر وحدت با مسائل اعتقادی شیعه را مورد وجه المصالحه قرار بدیم. میگه ما شیعه هستیم، افتخار پیروی اهل بیت عصمت و طهارت را داریم ولی برای وحدت حاضر نیستیم از یک مستحب کوچک و از یک مکروه کوچکمون دست برداریم. این الگو برای ماست، این ملاد و معیار برای ما هست. بعد مرحوم مطهری میگه آنچه که در مسئله ائتلاف یا اتحاد میان شیعه و سنی مطرحه، ما نباید مطالبی را بیان کنیم موجب جریحه دار شدن عواطف و احساسات اهل سنت باشه. اونها هم نباید مطالبی رو مطرح کنن که عواطف و احساسات شیعه را جریحه دار کنن. مباحث علمی سر کارش با عقل هست نه با احساسات. خب یک دستم اینطوری میگن ما اگر بخواهیم وحدت برقرار کنیم یا تعاملی داشته باشیم این چنین باید برای شما از کنن مطالب مطرح کنیم. یکی از اونها جنابای بایزادی خراسانی است که در سال 1380 ایشون یک مصاحبه داشت با مجله هفت آسمان شماره 10 و 11. خب یک سری مطالب بی اساس و خلاف نظر شیعه و خلاف مسلمات عقاید شیعه اونجا مطرح کرد. بزرگان و اعاظم حوزه در شماره های بعدی جواب دادن. در شماره 12 از حوزه علمیه قم، حوزه علمیه اصفهان ایشون جواب داده شد. یک سال از این قضیه نگذشته بود ایشون در مجله نهج البلاغه شماره 4 و 5 یک مصاحبه کرد. همین که عرض کردم نمیدونم خلافت شیخین خلافت مشروعی بوده بود، اگر هم پیغمبر اکرم علی را به عنوان خلیفه معین کرد به تعبیر خلیفه دوم فرمایش پیغمبر خیلی رسا نبود و مسئله را روشن پیغمبر بیان نکرد. اما باید دنبال دلیلی بگردیم برای مشروعیت خلافت شیخین. نمیدونم آقای بروجردی فرموده دیگه بحث خلافت ائمه علیهم السلام امروز دیگه مورد ندارد، ما باید مرجعیت علمی اهل بیت را مطرح کنیم. از این طور فرمایشات که البته در شماره 6 بنده جواب مفصلی نوشتم و با اینکه خب اول مقاله را جناب آقای دینپرور مسئول نهج البلاغه و این مجله اول مقاله ما رو حذف کرد، وسطش رو حذف کرد، آخرش رو حذف کرد، ولی در مجموع 30-40 صفحه از مطالب حساس رو چاپ کردن. ما به همین اندازه هم از آقایان تشکر میکنیم. مدتی بود این قضیه دیگه خبری نبود تا اینکه باز مجله حوزه علمیه زیر نظر دفتر تبلیغات، اون هم اشراف مقام منظم رهبری، با این سوابقی که آقای بایزادی و خراسانی داشتن میاد مصاحبه میکنه. در این مصاحبه دیگه ایشون به تعبیر خیلی واضح تر شمشیر رو از رو بسته. در ابتدای مقاله و مصاحبه ایشون میاد از بنی امیه یک تجلیلی میکنن. بنده با 25 سال سابقه در این زمینه اهل سنت همچه تجلیل از دودمان بنی امیه نمی کنند. فتوحات را که در زمان خلفا و بنی امیه صورت گرفته این فتوحات را مساوی با اسلام می دانه. اگر این فتوحات اسلام نیست پس چه اسلامه؟ در بخش دیگری از صحبتاشون می فرمایند اگر کسی به قرآن و اطرت جمود ببرزد و بگوید هر چه قرآن و عطرت گفته ما قبول داریم، به سنت و احادیثی که اهل سنت در کتابهای خودشون آوردن توجه نکنند، این نشانه جمود فکری در حوزه علمیه است. ما باید این تحجر و جمود را در حوزه بشکنیم. یعنی باید که انا لله و انا الیه راجعون. یه دفعه اگر آقایان رو کندن میشه بگن آقا اصلا شما دارید از مسلمات عقاید شیعه بحث بردارید و برای شما از کنن در اذانتون اشهد ان علی و ولی الله را حذف کنید، ایدی علی خیر العمل بگذارید کنار، از صلات خیر من النوم بگید، وضو هم که بگیرید وارونه وضو بگیرید، نمازتون هم دست بسته و جواش جواش دیگه این نقصه هایی را که با اهدای خون صدها هزاران و میلیون ها شهید از عالم و مجتهد و جوان گرفته به دست ما که ارث رسیده، اینها را برداریم حراز کنیم بره. یعنی غیر از این چیز دیگری نیست. اما یوهانین وقتی من با برادر بسیار بزرگوارم جناب آقای ربانی مسئول محترم دفتر تبلیغات که به هم زبان بلاغی و متدین و با صفا هستن تماس گرفتن، ایشون مصرانه میگفت یک جواب مفصل نوشته بشه ما در شماره های بعدی این رو برای شما کنم چاپ کنیم. از مدیریت حوزه علمی قم هم 3-4 بار تماس گرفتن یک جواب مفصلی اگر باشه ما در کتب حوزه چاپ خواهیم کرد، ولی بنده به خاطر گرفتاری های متعددی که داشتیم تازه من تونستم به اندازه که اینجا یک نیم ساعت یا 45 دقیقه خدمت شما عزیزان یک سری مطالبی را به صورت فهرستوار عرض کنم، تونستم آماده کنم. حالا انشاءالله اگر خدا توفیقمون بده دوستانم دعا کنن ما بتونیم یک 2-3 روزی یه مقدار روزی 1-2 ساعتی وقتمون رو خلاصه فشرده کنیم، بلکه بتونیم برای هفته آینده مجله افق و حوزه بخش اول این جوابیه رو انشاءالله تقدیم کنیم. ما اینجا مدرسه فیضیه هست، مدرسه فیضیه پایگاه علمی شیعه هست، وظیفه ما نقد مطالب انحرافیه. ما اینجا ما میاییم در ضمن اینکه به شخصیت های علمون احترام میذاریم، دهانت هم نمی کنیم، فحش هم نمی دیم. آقایان جلال 5 سال ما این بحثش 5 شنبه رو داریم اینجا. حتی من به ابن تیمیه ای که شکی در ناطقی بودنش نیست سب و ناطقا و شک نبودن، چون ما مطلب برای شما اصلا رسوای علمی به اندازه کافی داریم، به اندازه که بتوانیم این رو در عرصه بین الملل یک آدم مخالف و ضد اهل بیت نشان بدیم مطلب داریم. ما تا چه رسد به خودی هامون، ما اینجا برای شما کنم وظیفه ما نقد این طور مطالب انحرافی. البته ما تأسف میخوریم بنده ای که الان در برابر سیلی از سوالات و شبهات داخل و خارج قرار گرفتیم، روزی نیست که 50-60 مورد شبهات اساسی از داخل و خارج بیشون از ما سوال می کنن و حتی بعضی وقت من 24 ساعته 3 ساعت این 4 ساعت استراحت می کنم ما بقیش مشغول پاسخگویی به شبهات هستیم. ما به جای اینکه بیاییم شبهات وهابیت رو جواب بدیم، شبهات منحرفین از اسلام رو جواب بدیم، این مایه تأسف است که ما بیاییم وقتمون رو تلف کنیم 20 ساعت 30 ساعت 50 ساعت برای بعضی از شبهاتی که از ناحیه دوستان بر پنجره شیعه وارد می شود، یا به قول اون شاعر میگه من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچی کرد این آشنا کرد، یا دشمن اگر می کشد به دوست توان گفت باقی بگویم که دوست مرا کشت. حالا ما ضمناً هم از مسئولین محترم و از مراجع نظام تبلیغ از جامعه محترم مدرسین هم میخواهیم و من چند شب قبل هم خدمت جناب آقای مقتدایی هم زنگ زدم گفتم خلاصه وظیفه جامعه مدرسین که اینها تازه سر ما هستن و و الگو برای ما هستند. امام فرمود من طلبه های جوان، فرزندان جوانم را توصیه می کنم در حد زامنه مدرسین باشند تا گرفتار اسلام آمریکایی نشند. ما سخن امام را می بوسیم و روی سرمون می گذاریم و تابع بیچونه چرای سخن امام هستیم. ولی آیا رسالت زامنه مدرسین فقط در راهپیمایی ها و انتخابات و امثال این صاحب اطلاعیه بدن؟ در این طور قضایا باید این بزرگواران ما، عزیزان ما، تاجهای سر ما باید ساکت بشینند. ایشون فرمودن نه، اصلا رسالت اصلی جامعه مدرسین پاسخگویی به این قضایا هست. حالا من ازشون تقاضا کردم یک وقتی رو برای ما معین کنن در زمین عزیزان حاضر بشیم. در دید ما زیاد داریم، حالا این یک موردش هست. الله علیه حاضر صحبتهای ایشون داره روی سه محور ایشون در این مصاحبه دست گذاشته. البته موارد انحرافی در این اصلا هم تقاضا دارم در بحث های علمی وارد میشن تلاش کنن بحث علمی باشد. اگر در بحث علمی ما عصبانی شدیم یا جملات رکیب بکار بردیم یا عبارت های غیر مرتبط به فرهنگ شیعه به کار بردیم، مطالب علمی خودمون رو زیر سوال می‌بریم. یک دفعه این است که ما می‌خوام بیایم تو خیابان آستین بالا بزنیم فلانی چرا اینطوری گفته، پدرش چطور باد، مادرش چطور باد، زن بد. یک دفعه این رده که ما می‌خوام داشته باشیم خوب آزاد. ولی یک دفعه ما می‌خوام بیایم بالای منبر در حوزه علمیه در قاضیان آموزشی امام صادق نقد علمی کنیم. در نقد علمی طرف حرفش باطل و باطل در باطلش باشد، ما صاحب سخن را احترام می گذاریم و سخن باطلش را محکوم می کنیم. این را عزیزان دقت کنند که در بحث ها خدای نکرده بعضی از عبارت هایی که شاید موجب رنجش قلب مقدس آقا ولیعهد ارواح ناقدا باشند از زبان ما جاری نشود. لحل اونها برای خودشون یک حجتی دارن، اجتهادی کرده و اجتهادش به اینجا رسیده. اما این حاله ایشون آمده از بنی امیه تصدیل کرده، تعبیرش رو این هست وقتی به اسپانیا سفر می کنیم و آن مظاهر اسلامی را در آنجا مشاهده می کنیم، ذهن ما به این نقطه معطوف می شود که همین بنی امیه از آخر سده اول و اول سده دوم هجری رفتند و آنجا را فتح کردند و بالاترین تمدن اسلامی را در آنجا به وجود آوردند. آنان با چنان تدبیرها و از جان گذشتگیها و با یک چنین دقت کنید، با یک چنین عقیده های محکم و استواری این فتوحات را به دست آوردند. آنان با چنان تدبیرها از جان گذشتگیها و با یکچنین عقیده های محکم و استواری این فتوحات را به دست آوردند. و بعد ایشون در ادامه می‌فرمایند در اطراف قرطبه یکی از خلفای بنی امیه به اسم زنش شهری به نام مدینة الزهرا درست کرده است. اینها جبهه های تمدن اسلامی و مفاخر برای تمام مسلمانان است. اینها جبهه های تمدن اسلامی و مفاخر برای تمامی مسلمانان است. در اینجا ما اشکال اولی که به فرمایششون داریم این هست که آیا ساختن بناهای مجلل، حتی ساختن مساجد با شکوه، آیا همخوانی با فلسفه بعثت انبیا دارد یا ندارد؟ اینها خودشون رو خلفا و رسول می دانستند و موظف بودند در نشر فرهنگ نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. وظیفه اینها این بوده. آیا انبیاء علیهم السلام هم از آدم تا خاتم در نشر مسائل و فرهنگ می آمدن به بناها و ساختمانها یا نه انبیاء علیهم السلام رسالت دیگری داشتن که خلفا هم باید همون رسالت را ادامه بدهند. خدای عالم در سوره جمعه آیه دوم فلسفه بعثت رو بیان میکنه و بعد الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته. این فلسفه بعثت انبیاست که بیان انسانها را از ظلمت جهل، بت‌پرستی، شرک، نادانی و گناه نجات بدهند و به نور هدایت اینها را راهنمون کنند. یا در آیه دیگر می‌خوانیم فوالذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، سوره حدید آیه 9 در باره حضرت موسی ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. پس هدف بعثت انبیا روشن واضحه، یا خیلی واضح‌تر از همه این آیات قرآن داره یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. آنچه که بعثت انبیا هست حیات معنوی جامعه هست، رساندن جامعه به بالاترین گله کمالات لایق به انسان. انک کادح الی ربک کدحا ملاقی، انسان تو در حال سیر به سوی الله هستی، اگر به این سیر ادامه بدهی به الله خواهی رسید. پس هدف بعثت انبیا این نبود که بیان ساختمانهای مجلل و مساجد باشکوه اینها که ما بیاییم بگیم آقا اینها بالاترین تمدن اسلامی را نمیدنم با جان گذشتگی و عقیده های محکم این فتوحات را به دست آوردن. جواب دوم، ایشون که آمده از که کلمه مدینه الزهرا نام برده. بعد نیز من گمان نمی کنم عزیزان روی این قضیه حالا اگر شنیده باشید خیلی کم بوده، این قشن دقت کنید مطالب شنیدنیه. ایشون می فرماید یکی از خلفای بنی امیه به اسم زنش شهری به نام مدینه الزهرا درست کرده و اینها جلوه های تمدن اسلامی و مفاخر همه مسلمانان است. شما تاریخ رو مراجعه کنید، معجم البلدان، انصار و دیگر کتب، ببینید اصلا داستان این شهر مدینه الزهرا چه داستانی. برای که مرد کنم ذهبی که از استوانه‌های علمی اهل سنت متوفای 748، ایشون وقتی به شهر مدینه الزهرا که میرسه تعبیرشون این هست و انشأها مدورتن و عدت ادراجها ثلاث و مئت برج و شرقاتها. اونجایی که میگه این شهر را این خلیفه اموی که الان من عرض می کنم که عبارت از ناصر الدین ناصر اموی باشد به صورت دایره ساخت و چندین برج در او قرار داد، ایوانهای از سنگی یک تکه در او قرار داد. این شهر را سه قسمت کرد، قسمتی در کنار کوه و به صورت قصر برای ایشنوش خودش، قسمت دوم محل زندگی غلامان و بردگان که 12,000 برده داشتیم حاکم عمری و کمربند طلا داشتند. هنگامی که این خلیفه عمری سوار بر مرکب می شد این 12,000 غلام و برده با کمربند طلایی او را مشایعت می کردند. قسمت سوم هم باغهای زیر قصر است که جایگاه مشرف بر این باغها درست کرد و سکونهای آن را با طلا پوشانید و با یاقوت و زمرد و لؤلؤ زینت کرد و کف آن را با مرمر نقش داد و در مقابل آن دریاچه دایره شکل تا اینکه بتواند ایشنوش خود را در این قصر به بالاترین مرحله برساند.
آیا انصاف یک روحانی شیعه بیاد از این مدینه الزهرایی که اهل سنت به عنوان یک نقطه ضعف و به عنوان مذمت از خلیفه اموی نام میبرند؟ ما بگیم این مدینه الزهرا مایه فخر همه مسلمان هاست. این را آقایان میتونم کتاب سیر اعلام النبلا جلد هشتم صفحه 267 ببینم. زرتلی از علمای وهابیه، کتابی داره به نام الاعلام و شخصیت برجسته وهابی ها. ایشون میگه ان ناصر الاموی متوفای 350 اول من تلقب بالخلافه من رجال دولت الامویه فی اندلس، اول کسی که لقب خلیفه رسول را در اندلس به خود گرفت ناصر اموی بوده. اینه قشنگ دقت کنید، جناب آن واعظ زاده میخواد یکی از خلفای بنی امیه شهری به نام مدینه الزهرا درست کرده که جلوی تمدن اسلامی. حالا نگاه کنید عمل کرد این خلیفه اموی را. ایشون میگوید وقتی که آقای ناصر اموی به خلافت رسید 56 سال و 6 ماه دوران سلطنتش و خلافتش در اندلس ادامه داشت و علاقمند به ریاست بود. پسرش عبدالله هوای خلافت به سرش زده بود، دستور داد پسرش را دستگیر کردن. تعدادی از کسانی که با پسرش هم هواداری می کردن اونها را هم دستگیر کردن. روز عیدی، عید اضحا، عید قربان رسید، سال 339 هجری، فاعزلهم بین یدین. این حاکم اموی قشنگ دقت کنید دوستان، دستور داد پسرش را همراه طرفدارانش حاضر کردند. پسرش را خوابان با دست خودش سر پسرش را از بدن جدا کرد و گفت هم مردم، این قربانی روز عید قربان من، شما هم هر یک قربانی کنید. اونها هم هر یک یکی از طرفداران عبدالله را خواباندند، در همون مجلس در ملأ عام سر از بدنشون جدا کردند به عنوان قربانی روز عید قربان. این بنیانگذار این مدینه الزهراست. همین از انسان که ما بیاییم از یک حاکم اموی که اصلا نه تنها روح اسلام، روح انسانیت را نداره، حتی اگر او را به وحشی‌های دوران بربریت تشبیه کنیم شاید وحشی‌ها فردای قیامت از ما جلایه کنند. یک وحشی هر که وحشی باشند اون ارق بنوبتش اجازه نمیده فرزند خودش را تکیه پاره کنه. وقتی این آقا میاد از این حاکم اموی سازنده و بنا کننده شهر مدینه الزهرا اینچنین برای شما عرض کنم تذلیل میکنه، کتاب الاعلام جلد سوم صفحه 324. و همچنین آقای اموی صاحب کتاب محکم البلدان که از شخصیت های بلند آوازی اهل سنت، وقتی این شهر مدینه الزهرا را در محکم البلدانش مطرح می کنی میگه در ساختن این شهر به قدری انبار بیت المال را مصرف کردند و انفق فی امارتها من الانفاق ما تجاوز فیه عن حد الاسراف، حتی از محدوده اسراف هم گذشت. اینها دارن به عنوان یک نقطه سیاه و به عنوان یک ملاک مذمت از این شهر نام میبرن. معظم البلدان جلد سوم صفحه 161. اون وقت من طلبه حوزوی بیام بگم آقا این شهر مدینه الزهرا مفاخر جهان اسلام، آیا این درسته؟ اگر واقعا تاریخ نخوانده ای خب برید بخوان، نمیدانیم سوال کن. چرا بیگدار این چنین وارد بشید؟ داخل طلبه های ما که وقتی مقاله را میخوانند همه امکانی که برن این حوادث تاریخی رو از لابلای کتاب ها در بیارن بیرون که ندارن، اگر امکان هم داشته باشه وقتش رو ندارن. فردا میاد این طلبه همین مطلب بالای منبر از قول این آقا نقل میکنه، ما فردای قیامت در پیشگاه اهل بیت عصمت و طهارت چه پاسخی خواهیم داد؟ بگذریم که در اینجا سخن زیاده. جواب سوم، ایشون فرمودند این بنی امیه با چنان تدبیرها و از جان گذشتگیها و با یک چنین عقیده های محکم و استوار، عقیده های محکم توجه کنید و استوار، این چنین فتوحات را به دست آوردند. آیا بنی امیه عقیده های محکمی داشتند؟ شما را به خدا، شما را به وجدانتون، شما را به انصافتون، آیا واقعا بنی امیه از همون ابو سفیان و معاویه گرفته تا مروان الحمارش، آیا اینها واقعا عقیده داشتن؟ امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه صراحت داره، فریاد میکنه. این فریاد علی در این شهادت گرم در فضای اسلامی تنین اندازه. وقتی به بنی امیه میرسه و آنان که در روز فتح مکه در زیر سایه شمشیر سلحشوران اسلام مسلمان شدن، میفرماید فضل الذی خلق الحب و برع النسم ما اقسم ولاتن که استسلم کتم بون خدایی که دانه را شکاف و بشر را آفرید. این دودمان بنی امیه در فتح مکه قطعاً به خدا ایمان اسلام نیاوردن، تظاهر به اسلام می کردن، غلاطین استسلمو و اثر رون کفر، اینها در باطنشان کفر و پلیدی و شرک را مخفی داشتن. فلما وجدوا اعوانا علیه اظهروا، امروز در جنگ صفین وقتی یاری و کمکی برای کفر پیدا کردن، اون کفر باطنی خودشون به اظهار کردن. سخن همین در باره بنی امیه اینه، میگه قسم به خدا اینها یک لحظه مسلمان نشدن، به ظاهر مسلمانی را اظهار کردن، باطن همان باطنی کفره. این رو امیر المؤمنین در خطبه در نامه 16 نهج البلاغه، و جالب این هم از بزرگان اهل سنت مثل سیوطی و دیگران نقل کردن، از عمار یاسر، عماری که پیغمبر اکرم بود، عمار مع الحق یدور معه حیث ما دار، عمار همیشه با حقه، عمار اهل بهشت است، عمار یقتلو تقتله فعتل باقیه یبقوهم الالجنه و یدونه الالنار. ایشون هم میگوید والله ما اسلمون. این دودمان بنی امیه که در رأس معاویه هست در برابر ما سفرین قرار گرفتن، قسم به خدا اینا اسلام نیاوردن، ولیکن استسلمو و اثر الکفر، در باطن خود کفر را پنهان کردن. فلما رأوا علیه اعوانا علیه اظهروا، امروز کمکی برای یاری کفر پیدا کردن، اینها کفرشون رو اظهار کردن. شما مراجعه کنید مجمع الزوائد هیثمی جلد اول صفحه 113، مجمع الزوائد از کتابهای معتبر اهل سنت. جالب این هم سیوطی در استوانه‌های علمی اهل سنت در زیر آیه شریفه علم تره الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار، سوره ابراهیم آیه 28، آیا ندیدی کسانی را که نعمت خدا را به کفران تبدیل کردن و قوم خود را به سراغ نیستی و نابودی کشاندن؟ این دو چوتا ویژگی خدای عالم برای این افراد منحرف ذکر می کنه. بدل نعمت الله کفرن، دو احل قومهم دارن و با قوم خود را به نابودی و به آتش جهنم کشاندن. آقای سیوطی از آقای خلیفه دوم عمر بن الخطاب نقل می کنه که میگه مراد از الذین بدلوا نعمت الله کفرن و مراد از احل قومهم دار البغا هم الاحجران من قریش بن المغیره و بن امیه. مراد از این دو دسته دو قومی از قریش هست، بن المغیره تشکیلات ابو جهل رو برای شما عرض کنم، ابو لهب اینها و بنی امیه. فاما بنی المغیره فکیتموهم یوم بعد، اما نسبت به بنی امیه شما در روز جنگ بعد در بشستی با آنها نشان دادید، برای همیشه شر اونها را از سر امت اسلامی کندید. و اما بنی امیه فمتع و الهیم، بنی امیه حتی مدتها شرشون بر سر مسلمین و امت اسلامی هم. این رو آقای سیوطی در کتاب در المنصور جلد چهارم صفحه 84 از قول خلیفه دوم نقل میکنه. آقای طبری در تفسیرش جلد 13 صفحه 146 نقل میکنه. آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 7 صفحه 235 نقل میکنه. و شاید برای این شما کامپیوتر بزنید، همون الاحجران قریش، شاید 50 تا کتاب های معتبر اهل سنت این روایت رو در ذیل این آیه شریف نقل کرد. پس اینجا آقای واعظ‌زاده می‌فرما با چنان اعتقاد راسخ و محکم چنین چنان کردن، اینها اصلا اعتقادی به اسلام نداشتن خاکی اعتقادشون راسخ باشه. جاده اینه های واعظ‌زاده در این مقالهشون چند جا از مرحوم شهید مطهری به عنوان نمونه بارز روشنفکری حوزوی نام میبره. من برای این چی وجاده رو ملتی احسن باشد یک عبارتی از شهید مطهری نقل کنم. ببینیم این روشنفکر بارز از دیدگاه ایشون درباره بنی امیه چی میگوید. ایشون میگوید ابو سفیانی که کفر صریح و روشن است، ابو سفیانی که با لا اله الا الله مخالفت می کند، قول حبل زنده با قول حبل می گوید واضح است. اما معاویه همان ابو سفیان است، منویات همان منویات است، مقصود همان مقصود است، راه همان راه است، هدف همان هدف است، ولی شعارش شعار علی و احیانا در مواقعی داغتر خودش را مدافع توحید و لا اله الا الله و اسلام و قرآن معرفی می کند. کتاب 15 گفتار مرحوم شهید مطهری صفحه 132 انتشارات صدرا چاپ 7 آذر 1386. آیا انسان هست که ما بیاییم از بنی امیه ای که در رأسش ابو سفیان معاویه هست، اصلا اساس تشکیلات بنی امیه نابودی اسلام و قرآن بود لا شک و لا ریب، چه در طول اون نزدیک 21 سال در مکه و مدینه علیه اسلام جنگیدند، چه بعد از این که اینها آمدن به ظاهر مسلمان شدن. و همچنین باز مرحوم مطهری، من این روز داشتم مطالعه می کردم در همین کتابشون دیدم، یکی بزرگترین علی علیه السلام می گوید بزرگترین فتنه‌ای که من بعد از خودم می‌ترسم و بیمان دارم فتنه بنی امیه است، که آن فتنه‌ای که کور و تاریک یعنی مردم را در یک وضع مبهم قرار می‌دهد که اصلا چیزی را احساس نکنند. در باید عبارتون خیلی طولانی، فقط تعبیر این هست که امیر المؤمنین می‌فرماید چیزی که من از آینده امت اسلامی میترسم فتنه بنی امیه هست. اون وقت ما بیان میگم آقا بنی امیه با فتوحاتشون، با خلافکاری ها، با عقاید راسخشون برای اسلام فخر آفریدن. واقعا باید گفت بر این که تأسف دارد که یک عزیزی با تفکر حوزوی چندین سال کنار صفحه آقا ولی از نشستن یا تینچنین از بنی امیه تجدید کنید. جواب چهارم، بنی امیه از منظر قرآن اصلا با این ستا جوابی هم که دادیم سلم یا اصلا کنار میذاریم. مایی که خب ایشون میگه قرآن و سنت، حالا اطلاق رو کنار بگذاریم، قرآن و سنت رو ما باید ملاج قرار بدیم. ایشون میگه اگر کسی میگه قرآن و اطلاق، این نشانه جنوده. حوزه های ما، طلبه های ما باید روشنفکر باشن. یکی از علامت روشنفکری از دیدگاه جناب آقای واعظ‌زاده این هست که ما بیاییم که کنار قرآن سنت، احادیثی که اهل سنت رو کتابشون آوردن بگذاریم. حالا ما به همین بیم شما که کتاب رو قبول داریم، خود بنی امیه از منظر قرآن چیه؟ شما تمام تفاسیر اهل سنت رو عزیزان مراجعه کنید و در رابطه با برای شما کنم آیه شریفه و ما جعلن الرؤیا التي علینا کالا فتنة للناس این را مراجعه بفرمایید. از الان شماره آیه دستم نیست، اگر عزیزان که حافظ قرآن هستند بگن کمک کنند. کمون بر شجرت ملعونه فی القرآن آیه 6 از سوره اسراء، و ما جعلن الرؤیا التي علینا کالا فتنة للناس و شجرت ملعونه فی القرآن. شما ببینید تمام مبرخان و مفسران از سنت به اتفاق آرا آورده اند بر این که شأن نزول این آیه این بود پیغمبر خاصی یک سری میمونهایی که به تعبیر شهید متأخری در خریدکاری در گل مثلا میمونهایی دارن در بالای منظر پیغمبر می روند و می آن و زفتک می زنند و این باعث قهنام شدن نبی مکرم شد و خیلی ناراحت شد تا این که جبرئیل آیه نازل کرد و ما جعلن الرؤیا التي ارینا که الا فتنة للناس و فرمود مراد از این آیه و شجره ملعونه در قرآن بنی امیه هستند که بعد از تو اینها هزار ماه بر مردم حکومت می کنند. عجیب از فخر رازی مفسر بلند آوازه اهل سنت میگه وقتی پیغمبر این خواب را دید انما هذه الرؤيا هي ان رسول الله كان يرى بني امیه ينزون على منبره نزله الجرده، دید بنی امیه همانند میمون دارن از منبر بالا می روند. فرخمد دالک از در خمناک شد و مجتمع اعضاه کرد من یومید این حتی مادر. پیغمبر بعد از این خواب تا آخرین روز حیاتش خوشحال و متبسم و خندرو دیده نشد. یعنی این خواب به قدر برای پیغمبر دردآور بود، میگه تا آخر عمر از غصه این خواب لبانش به خنده گشوده نشد. فنزلت الآیه مخبرتا عن ذلک من تملکهم و سعودهم، این آیه نشان میدهد که بنی امیه بعد از تو میان مالک میشوند، به سلطنت میرسند و این سلطنت را فتنه برای مردم و امتحان امت اسلامی قرار میدهند. آیا بخوان ببینم کتاب تفسیر دلدل منصور جلد چهارم صفحه 191 دلائل النبوه بیهقی که از کتابهای معتبر طراز اول اهل سنت، جلد ششم صفحه 509 تفسیر قرطبی، جلد دهم صفحه 283 تفسیر آلوسی وهابی، جلد 15 صفحه 107 و ده ها کتاب تفسیری و تاریخی در ذیل این آیه شریفه آورده‌اند که مراد از این خوابی که پیغمبر دید که اینها به صورت میمون بالای منبر می‌رفتند و از اینها قرآن شجره ملعونه تعبیر می‌کند، مراد از این شجره ملعونه بنی امیه هستند. یعنی این اتفاقی تمام مفسران و مورخان عهد سنت هست. مرحوم سید مطهری هم در این 15 گفتار صفحه 293 در این زمینه نسبت به این خوابی که پیغمبر دیده بود خیلی مفصل چون صحبت کرده، میگه اجمالاً قرآن نشان میدهد که پیغمبر اکرم در عالم رویا خوابی میبیند و ناراحت میشود و این خواب الهی بوده، یعنی یک حقیقتی در عالم رویا به پیغمبر ارائه شده و موجب ناراحتی پیغمبر گردیده. در تفاسیر این طور نوشته که پیغمبر در عالم رویا دید که در مسجدش در حالی که مردم مسلمان گرد او گرد منبرش گرفتهاند، گروهی میمون که بینه رنگبازی و فریبکاری در قل مثلن از منبر او بالا و پایین میروند و پی در پی می روند و به جای او می نشینند و پایین می آیند. پیغمبر ناراحت شد، فهمید که ضربه‌ای بر دین او وارد می آید، ضربه‌ای به این صورت وارد می آید، نه اینکه کفار از خارج می آیند اسلام را از ریشه می کنند و بر می اندازند. البته ایشون خیلی مفصل چیز داره، تا اونجایی که میاد میرسه به بحث بنی امیه، میگه این بنی امیه اون حقیقت و روح اسلام که ایمان واقعی خدا حقیقت است در داخل جامعه اسلامی عدالت و انسان و انسانیت و عدم تبعیض هست، اینها به هیچ وجه در کار بنی امیه نبوده. بنی امیه کارشون این بود که این حقایق و روحها را از اسلام بگیرن، اسلام را به صورت یک پوسته بدون هسته و یک ظاهر بدون باطن و یک هیکل خالی در بیاورند، آن وقت دیگر این ظاهر هم باقی نخواهد ماند. شهید مطهری 15 گفتار صفحه 293 و صفحه 294. این یک نقطه برای امیه از منظر قرآن. نقطه دیگر، قرآن بنی امیه را مظهر کفر معرفی می کنه. در ذیل آیه شریفه 28 از سوره ابراهیم، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار. عرض کردم که در اینجا تفسیر طبری، دارالمنصور سیوطی، فتح الباری، ابن حجر و دیگران همه آوردند که مراد از این دو قبیله ای که بدلوا نعمت الله کفرهم و احلوا قومهم دار البوار بنی مغیره و بنی امیه هستند. بنی مغیره کارشون در جنگ بعد تمام شد ولی بنی امیه مدتی خواهند ماند. بنی امیه در آینه روایات، این چند تا نکته را من فقط سرفصلش عرض می کنم. حالا انشاءالله ما جلسه بعد در رابطه با فتوحاتی که امروز برای شیعه شده موزر دوستان، چند در کتابی وهابیت علیه شیعه می نویسند، میگن آقا شیعیان آدم های نمک خور و نمک دانشکسته هستند. اگر چنانچه حتی آقای بایزادی خراسانی هم در همون مجله هفت آسمان اگر اشتباه نکنن، خب اگر همین فتوحات بنی امیه نبودن ما بر دین مجوس بودیم، این همون حرفی که به زخاویات کتاب هاشون داره و اینها دارن فتوحات را به رخ ما میکشن، مثلا به رخ ما ایرانی ها که اگر فتوحات زمان خلیفه دوم و همچنین فتوحات زمان معاویه در ایران نبود، ایران نمیدونم مجوسی بود چی بود چی بود، اگر چنانچه ایرانی ها نسبت به خلفا ناسزا میگویند به خاطر این که خلیفه دوم پدران و اجداد کافر اینها را به درک واصل کرده و لذا اینها عقده دارند و بغض کینه دارند از خلیفه دوم و لذا نمیدونم جشن به قول عمر میگیرند، نمیدونم به خلفا قدیرا میگند. و تو مقالات داخل حوزمون هم خیلی ما میبینیم چه در صحبتهای ایشون، صحبتهای آقای دکتر بی‌آزار شیرازی و دیگران برای این که این فتوحات رو دارن به رخ ما میکشن، فتوحاتی که در زمان خلفا و بنی امیه. من انشاءالله به حول قوه الهی اگر خدا یعلم توفیق بده در هفته آینده این فتوحات رو باز کنن، تاریخ رو بیاریم مثل کف دست کنن، ببینیم آیا اصلا این فتوحات با روح اسلامی هماهنگی داشته یا نه. کشت کشتاری که اینها در این فتوحات کردن، حتی برای شما ارز کنن اوز هم لباس بازی هایی که کردن، فحشا و منکراتی که در این فتوحات چیز شدن، هزارها ایرانی ها رو نشانه گرفتن، چشمهاشون رو هدف تیر قرار دادن. شما تاریخ فتوحات ایران رو ببینید، جنگ دارالعیون پیغمبر اصلا این چیزی کرده، هزار نفر رو دستور دادن تیر به چشمهاشون بزنن در یک جنگ، اینها رو برای شما عرض کنن چشمهاشون رو کور کنن و نابود کنن. نمیدونم اینها رو چهار فرسخ به زنجیر بستن، همه را از دم گردن زدن، اونه چهار فرسخ افراد رو به قضیه جنگ طالقان. حالا اینجا نمونه های از اینها رو خدمت عزیزان انشاءالله عرض خواهیم کرد تا معلوم بشه بر این که این قضیه چه هم، آیا واقعا این فتوحات مایه افتخاره یا مایه ننگی. الان این روز غربی ها اسلام را یک اسلام متکی به شمشیر، اسلام متکی به زور و خشونت معرفی می کنند، آیا این به خاطر غضبات نبی مکرمه؟ من همین دو سه روز قبل بود از اینترنت یکی از کتاب هایی که از دانشمندان اهل سنت مصر نوشته، آمده تمام قصبات پیغمبر را بررسی کرده، در جنگ احد چند نفر از کفار، چند نفر از مسلمین، در جنگ بعد چند نفر، چند نفر، اینها را آورده مجموع کشته شده های 80 غزوه پیغمبر به 1000 نفر نرسنده، این چون که 250 تا یه تمام کشته های زمان پیغمبر آمار که دادن یک نفر نبود بیش از 1000 نفر. از قدیمی بنی بریده داد ربطی به جنگ اسلام نداره، اونجا سعد بن معاذ رفت و قضاوت کرد، قضاوتی که از خود یهودی های بنی بریده بود، قضاوتی که پیغمبر رفته برای جنگ. شما بیارید در این 80 قضبه یا 82 4 قضبه مجموع کشتار به 1000 تا یا این میتواند ملاد باشه که غربی های منحرف بیان دین اسلام را دین شمشیر، دین خشونت، دین ترور، یا نه همین جنگه هایی که در فتوحات انجام گرفت و اون روح اسلامی به تعبیر شهید مطهری از عمرای اسلامی گرفته شد. و من فقط یکی تو نمونه از بنی امیه در آیین روایات را عرض کنم، ما بقیه انشاءالله به حول قوه الهی در جلسه بعدی هفته آینده به حول قوه الهی. بنی امیه حاکمان پلید سیودی و دیگران نقل کردن از پیغمبر اکرم که فرمود بنی امیه ارباب سوء، حاکمان پلید و نبیهی هستند که بر ملت مسلط می شوند. کتاب در المنصور سیوطی جلد چهارم صفحه 191. بنی امیه سرسخت‌ترین دشمنان رسول خدا. پیغمبر در مجمع الضوائد نقل می‌کنه عن ابي برده قال افقد الناس او افقد الاحياء الى رسول الله تقید و بنی حنیفه و رجال هم رجال صحیح تا اونجایی که میگه وزیرترین و مبعوثترین افراد به نبی مکرم عبارت است از دودمان بنی امیه هست. کتاب برای شما هستم مجمع الزوائد هیثمی جلد دهم صفحه 71. بنی امیه عالم عامد کشتار اهل بیت. پیغمبر فرمود بعد از من امت من نسبت به اهل بیت من قتلن و تشریدن و این اشد قومنا لنا بغضن بنی امیه. مبغوضترین انسانها نسبت به اهل بیت من بنی امیه هست. مستدرک حاکم جلد چهارم صفحه 487. نسبت پیغمبر بر بنی امیه که پیغمبر سه بار فرمود ویلون لبنی امیه، ویلون لبنی امیه، ویلون لبنی امیه. کتاب الاصابه ابن حجر عسقلانی جلد دوم صفحه 104. از من برای تکتک اینها 10-15 تا مصدر آوردن ولی من برای اختصار در وقت درک میکنم. بنی امیه گروه ستمگر، این دیگه در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده. پیغمبر اکرم فرمود ویل عمار تقتل و الفعت الباقیه. عمار را گروه ستمگر میکشد. یدعوهم الى الجنه، عمار اینها را به بهشت فرا میخواند و یدعونه الى النار. و حال آن که اونها اما با به طرف آتش دعوت می کنند و جعلنا منهم ائمه یدعون الی النار. بنی امیه برای شما عرض کنم در تاریخ یک دکه ننگی در پیشانی اسلام و تاریخ اسلام قرار گرفتند که هر کس و ناکسی حتی سنی های منصف امروز از بنی امیه براعت می گویند، جرأت نمی کنند به خاطر جنایاتی که بنی امیه از همون قضیه جنگ جمل و صفین و نهروان که همه زیر سر بنی امیه بود. حتی اگر فرصت بشه من ثابت می کنم جنگ جمل عمدتا به تحریک معاویه از شام شد. معاویه که ترجه نامه نوشت اگر در برابر علی بیستی و علی را شکست بدی من از مردم شام برای تو بیعت میگیرم. به زبیر نوشت زبیر اگر علی را شکست بدهید من از مردم شام به امام خلیفه پیغمبر برای تو بیعت میگیرم. این فکر مبارزه با علی را در کله طلحه و زبیر شخص معاویه انداخت و کسانی که آیشه را تحقیق کردن امکانات مالی و امکانات سربازی در اختیارش قرار دادن همین مرغان و بنی امیه بودن. حالا سکره که خیلی روشن و واضحه، نهروان هست که روشن و واضحه. یعنی هر جنایتی شما ببینید در تاریخ اسلام هست ردپایی از بنی امیه در اون جنایات هست. اون وقت واقعا همین الانصاف که ما بیانیم از این بنی امیه این چنین ترویج کنیم و این چنین اینها را تمجید کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.